بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. دو کلمه در قرآن مجید در روایات زیاد مطرح شده، کنار این دو کلمه هم در قرآن هم در روایات مسائل بسیار مهمی آمده. یک کلمه منفیه، یعنی اگر حیوان این کلمه در خانه انسانی استقرار پیدا بکنه، شقاوت دنیا و آخرت او طبق آیات قرآن و روایات اهل بیت حتمیه. مگر این که با داشتن فرصت بتوانه توبه واقعی کنه و گذشته خود رو جبران کنه، اگر هم فرصت تموم بشه که طبق یکی از آیات سوره نساء یه جای جبران، جای توبه نخواهد. ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال توبتو الان. دیگه توبه برای کسی که تا لحظه مرگ و کنار رفتن پرده عالم بعد دائم در زشتی ها غوطه ور بوده، زشتی های فکری، قلبی، اخلاقی، عملی، وقتی که آثار عالم بعد رو ببینه بگه من همین الان توبه میکنم، من چنین توبه ای رو نمیپذیرم، چرا؟ مگه خدا ارحم الراحمین نیست؟ مگه اکرم الاکرمین نیست؟ مگه پروردگار محبت محض نیست؟ مگه خداوند عشق مطلق و بی نهایت نیست؟ چرا به این محکمی میگه این توبه توبه نیست؟ بر اینکه توبه مرکب از دو حقیقته، یکی پشیمانی واقعی قلب و یکی جبران خلأهایی که در زندگی بر اثر گناه پدید اومده. این پشیمانی اگرم باشه چون فرصت عمل نیست به کار نمیاد. خداوند ارحم الراحمینه، اما به فرموده حضرت باقر فی موضع العفو و رحمه، اگه بندش جایی برای گذشت و مهربانی گذاشته باشه، من اگه جایی برای گذشت و مهربانی خدا در خودم در درونم نگذاشته باشم، خب این گذشت این مهربانی کجای وجود من طلوع بکنه؟ وقتی همه وجود من بسته، تیره است، سیاهه، چجوری خورشید رحمت و گذشت طلوع بکنه؟ افقی نمونده. خورشید که در منظومه شمسی و در کره زمین طلوع میکنه افق داره، اگه افق نبود طلوعی هم نبود. طلوع جا میخواد، افق میخواد. حالا من خودم روی عمری به تدریج البته در تاریکی محض فرو بردم، جلوی تابش هر نوع نوری رو نسبت به درونم بستم، قیرندود کردم. و میخواد طلوع کنه، کجا طلوع بکنه؟ اینکه آدم آثار مرگ رو ببینه، آیه میگه بگن الان توبه میکنم یا توبه کردم. خب باید توبه به گونه‌ای باشه، قدرتی داشته باشه که رحمت و گذشت و جذب بکنه. وقتی من اصلا هیچ نیروی جاذبه‌ای در وجودم نسبت به پروردگار نمونده، اصلا جاذبه ندارم، و رحمت کجا طلوع کنه؟ عفو کجا طلوع بکنه؟ من دنبال این داستان کوتاه خیلی گشتم، هنوز پیدا نکردم. فکر کنم دبیرستان می رفتم تهران، یه دانشمند بزرگی تو محل ما دعوت شده بود روز اربعین برای منبر مسجد سر کوچه منزل ما بود. منم به عنوان اربعین رفتم. اون تألیفات خیلی مهمی هم داره، قوی هم بود، اهل تحقیق هم بود، بی دلیل بی مدرک هم حرف نمی زد. البته وقتی من طلبه شدم خیلی باهاش ارتباط پیدا کردم، تا آخر عمرش باهاش بودم. مرد بزرگی بود، متخلق به اخلاق بود، عالم بود، جستجوگر بود. اصلا مطلب بی ربطی رو منبراش نمی گفت. ایشون می فرمودن، از قول ایشون میگم، خداوند از این جلسه بهره نصیبش کنه، میگفت عبدالملک مروان که آلوده به تمام گناهان بود، قمارباز بود، عرق‌خور بود، ظالم بود، استانداران بسیار خطرناکی داشت که یکی از استانداراش در عراق حجاج ابن یوسف بود، قاتل کمیل، قاتل مفسران قرآن مثل سعید ابن جبیر، و 40,000 زندانی داشت. بر این که خرج دولت زیاد نشه خمیر رو با خاکستر قاطی می کردن، نون می پختن، می دادن به اینا. دستشویی نداشتن. داستانی بود اون زندان، داستانی بوده. البته در طول تاریخ از این زندان ها فراوان بوده، الان هم هست. بسیار آدم بیرحمی بود. یه استاندارش بود، بقیه استانداراش هم همین قماش بودن. خودشم بسیار آدم ستمگری بود، دستورات بدی داد تو دوره عمرش، از جمله به حجاج نوشت برو و به کعبه و به مسجد الحرام حمله کن، خراب کن. البته موفق به تخریب بیت نشد، اما مسجد رو سنگ بارون کرد. لحظات آخر عمر عبدالملک بود، کاخ داشت، ثروت مسلمان رو به قول حضرت سید و شهدا استعصر الفی ویژه خودشون قرار داده بودن، خودشونو مالک می دونستن، مالک مال مردم، جان مردم. حالش بد بود، در حال احتضار بود، بالای کاخش تو سوریه که اون زمان در محاصره انواع باغهای زیتون و میوه‌جات گلها بود، یه اتاق درست کرده بود که چهار طرف این اتاق پنجره پهن داشت، باز میشد به بیرون. گفت منو ببرید اونجا. بردنش، خوابوندنش. هوا خوب بود، چهار تا پنجرم باز بود. یه نگاه به شمال کرد، یه نگاه به جنوب کرد، جنوب اتاق. یه نگاه به مشرق کرد، یه نگاه به مغرب کرد. آخرین حرفش تو دنیا این بود: خدایا گناهی نبوده که مرتکب نشدم، آدمی که نبوده نکشتم، بیگناهانی نبوده که زندان نکردم، اموالی نبوده که غارت نکردم، الان دیگه نفسای آخره، به شماره افتاده، دلم میخواد توبه کنم. همینی که آیه میگه لجست توبه، کدوم توبه؟ و دلم میخواد توبه کنم، اما خدایا چون با همه وجودم از تو بدم میاد توبه نمی کنم و مرد. این خطر رو قرآن هم گوش زد کرده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا با آیات الله، گناه که ادامه پیدا کنه، انبار بشه، گناه مالی، گناه نفسی، گناه غریزهی، گناه فکری، گناه نیتی، گناه اخلاقی، گناه عملی، به تعبیر قرآن تو سوره انعام گناه باطنی، گناه ظاهری، کار آدمو به جای میرسونه که تمام حقایق رو منکر میشه، میگه کدوم خدا، کدوم قیامت، کدوم حلال و حرام. نهایتا در زمان ما یه جور دیگه میگن، در زمان انبیا یه جور دیگه میگفتن، اینا به انبیا میگفتن این انتم الا تجذبون، کلتون دروغگوین. به انبیا میگن عالم خدا داره دروغ میگه، یعنی به راستگوترین مردم عالم این ارواح خبیثه میگفتن دروغ میگه. کدوم خدا، کدوم قیامت، کدوم حلال و حرام. آیات مربوط به انبیا رو شما تا جزء دهم قرآن و در بعضی سوره های بعد نگاه بکنید، تذکر انبیا به مردم بیشتر راجع به گناهان بود، راجع به ترازوداری بود، راجع به ظلم بود، راجع به راهزنی بود، راجع به ترسوندن مردم بود، راجع به زنا بود. نوع گناهان مهم تو آیات اومده که انبیا به مردم زمانشون میگفتن اینا شما رو از عاقبت به خیری محروم میکنن، میگفتن دروغ میگیم. الان که انبیا نیستن یه جور دیگه میگن، میگن این قرآن و این خدا و این قیامت و این برزخ و این سوال و جواب و این حلال و حرام و آخوندا ساختن. آدرس هم نمیدن و که کدوم آخوندی نشسته، اینقدر هنرمند بوده خدا ساخته. اون آخون چقدر قوی بوده، از خود خدا قوی تر بوده که سازنده خدا شد. زمان برای اون آخون چقدر گسترده بوده که تونسته قیامت رو در امتداد زمان بسازه و چقدر فکرش کار میکرده که نشسته 2000 حلال و حرام ساخت. فقط میگم، آدرس هم نمیدم. مثلا میگن عالم خدا نداره، اگه نگن آخوندا ساختن یا انبیا دروغ گفتن، شما اگه یه ماه، دو ماه، سه ماه، یه سال بیشین کنارش، بگو دلیل بر این که عالم خدا نداره چیه؟ هیچ دلیلی نمیده. یعنی از زمان آدم تا حالا یه دونه دلیل عقلی، منطقی، عاطفی، قلبی که به انسان بباورونه عالم خدا نداره نیورد. اما تک تک این موجودات عالم دلیل بر وجود خدا، تک تک حالا به خود همون آدم که دلیل نداره، بگو تو خودتو ساختی؟ اگه بگه بله که خیلی دروغ شاخ داریه، چون نبوده که. یه آقایی با یه خانومی عقد شرعی کردن از طریق مواد غذایی و میوه‌جات و سبزیجات، در صلب پدر نطفه درست شده، در رحم مادر اوول درست شده، این نطفه پدر با اوول مادر تو تاریک خانه رحم که پشت سه تا تاریکیه خدا طرح کشیده، این انسان رو به وجود آورد. اگه بگی خودتو به وجود آوردی، میگه نه، چون نمیتونه بگه آره. پدر مادر تو رو به وجود آوردن؟ نه، نمیتونه بگه، چون پدر و مادر مبدأ نیستن که به وجود آورنده باشن. خودمون پدر مادرم قبلا پدر مادر داشتن تا برسه به آدم و حوا، اونام که نبودن، ساخته شدن. بگو خورشید، ماه، ستارگان، آسمانها، درختان تو رو به وجود آوردن؟ میگه نه، خود به خود به وجود آمدی، که این شاخدارترین دروغ دنیاست. خود به خود یعنی من بودم، نشستم، خودم رو ساختم، معنی خود به خود. خب اگه بودی دیگه چه نیازی داشت خودتو بسازی؟ بودی که پکین عالمو به وجود آورده. میگی که به وجود آورنده نداره، دلیلشو، دلیل نداره. تمام مخالفان حق و حقیقت چوب انداز حرف میزنن، تیر به تاریکی میندازن، به هدف نمیخورن، دروغ میگن، باطل میگن، ناروا میگن، خلاف میگن. بعضیشون قبول میکنن و اهل حقیقت میشن، بعضیشون هم قرآن میگه یسرون علی همس العظیم، بر دروغ سنگینشون اصرار دارن، میگن نگو، اهل قبول کردن نیستن. نه دلیل عقلی رو قبول میکنن، نه دلیل فلسفی رو، نه دلیل منطقی رو، نه دلیل علمی رو، نه دلیل شرعی رو. میگن نگو. خیلی باید برادران و خواهران به گناهان و به خطرات گناهان توجه داشت، یعنی مهر شقاوت ابدی میزنن اگر فرصت تموم بشه، از بین بره. خب این کلمه‌ای که در قرآن مطرحه و منفیه در زندگی بشر، این مادر تمام گناهانه، مادر همه خطاهاست، مادر همه ظلمهاست، مادر همه جنایتهاست، مادر همه خلافکاریهاست. این نباید وارد زندگی بشه. این کلمه عربیش غفلت، فارسیش هم بیخبری. یعنی در عرب میگن غفلت، در ادبیات فارسی میگن بیخبری. یک کلمه که حالا من خدا لطف بکنه بعضی از آیات و روایاتی که غفلت درش به کار گرفته شده رو با اون چه که زیر مجموعه غفلت براتون میخونم. اما کلمه دوم ذکر. ذکر، ذکر در عربی چند تا معنی داره. چند تا معنی، یه معنیش که رو در روی غفلته و با غفلت متضاد به معنی آگاهیه، توجه، یاد. این معنی ذکر، معنی اهمیش در لغت عرب. خب حالا بریم سراغ غفلت. غفلت یعنی بیخبری. بیخبری از چی؟ من همین بعد از ظهر که آیات قرآن رو بررسی می‌کردم، غفلت مربوط به چند مسئله است. یکی غفلت از خدا، که آدم بیخبر از پروردگار زندگی کن، هیچ تو زندگیش، زندگی کسبیش، اخلاقیش، رفتاریش، زن و بچه داریش اصلا یاد خدا نباشه. یعنی خدا در وجودش نباشه، خالی باشه از پروردگار، و این خلأ باطن از خدا انسان رو به هر گناهی و به هر خطایی میکشه. این غفلت از خدا، غافل بشم که عالم صاحب داره، کارگردون داره، کلیددار داره، بصیر، سمیع، خبیر، علیم. خلوت هم براش معنی نداره. اصلا هیچ جای عالم برای خدا خلوت نی، برای ما خلوته، برای اونه. این کلون لما جمیع لدینا محضرون، کل هستی در پیشگاه خداست، از جای خلوتی نداره. برای پروردگار عالم در این هستی غیبی وجود نداره، ولی برای ما وجود داره. ما از یه دقیقه بعد خبری نداریم، غیب یه دقیقه بعد نمیدونیم چی میشه، از گذشته های دورم خبری نداریم. مگه یکی بیاد خبردار باشه به ما خبر بده، مثل قرآن که از گذشته به ما خبر بده، از آینده خبر بده، مثل نهج البلاغه که از گذشته عالم دقیق خبر بده و از آینده عالم. این رو داشته باشم، این رو، خدا رو. اما اگه خالی از او باشم، تو تاریکی هم، تو به تاریکی علی را دیده ای، زان سبب غیری بر او بگزیده ای. اگه تو روشنایی علی رو می دیدی که عاشق 100% می شدی و جانفشان علی، ولی چون علی رو در تاریکی وجود دیدی، رفتین علم بی نهایت و اخلاق بی نظیر و مهربانی رو کنار گذاشتی، به 4 تا از مکه یا رو به جای علی انتخاب کردی، علی رو کمک کردین، انداختین تو صف مأمون، و کسی که هیچ حق امامتی خدا براش نذاشته بود گذاشتید امام. مگه خدا رو تو تاریکی نمیشه دید که؟ میشه. و من یجعل الله له نورن، کسی که براش نوری قرار داده نشده چه حقیقتی رو ببینه؟ الان امشب همه این چراغا رو همین الان خاموش کنن، هیچی رو نبینیم. حالا یکی به ما بگه زیباترین گل فرش رو دست بذار روش به من نشون بده، تو تاریکی که نمیشه گل نشون داد. یه نوری باید بتابه که من ببینم، درک بکنم و تشخیص بدم. اگه اون نور نباشه خدا خالی میمونم. یکی غفلت از پروردگار. خب من وقتی از پروردگار غافل بشم، از دید او، از سمیع بودن او، از حکیم بودن او، از خبیر بودن او، از این که هر لحظه داره منو میپاد، ان ربک لبل مرصاد، منحرف میشم. خیلی راحت قدم کج بر میدارم. خیلی اگه یکی هم رو دلسوزی نصیحت هم بکنه میگم برو بابا، کدوم خدا کدوم قیامت. این حرف ها مال عربای 15 قرن پیش بوده، داخل ایران شده. با تاریکی هیچی رو نمیشه دید، حتی خود رو هم نمیشه دید. که کاری من رو ما کرده پروردگار که شبانه روز بهش توجه داشته باشیم، و اونم واجب کردن نماز یومیه 17 رکعت نماز، که من صبح در خلوت دلم اول بخونم بعد با زبانم بگم. اگه دل همراه زبان نباشه فایده نداره، اون یه عربی خونی بی خودیه. دل باید همراه باشه، بله دل همراه نباشه الفاظ کاری از دستش بردیم، اصلا اثری هم نداره. مثل یه رباخور میمونه که اول برج باید بره سراغ 10 نفر ربا بگیره تا 2 سال 3 سال مردم پولشون رو حاضر کنن، اصل پولو بهش بدن، ولی اون رباها پول کم نمی کن. میگه 10 میلیون میدم، مایی 500 تومن 1 میلیون تومن بده، کم هم نمیشه. حالا این رباخور سوار ماشینش شده، به ترافیک هم خورده، به چراغ قرمز طولانی هم خورده، یه خود بی حوصله میشه. 4-5 بار دیدم من، میگه لا اله الا الله، واقعا قلبم داره میگه لا اله الا الله. اگه قلب میگفت لا اله الا الله که همین لا اله الا الله تو سوره بقره میگه به رباخورا بگین من و پیغمبرم هر دو به شما اعلان جنگ میدم. هر دو آیه رو گاهی ترجمه های قرآن اشتباه معنی کردن. میگن رباخور به خدا و پیغمبر اعلام جنگی دادن، نه، فعزن و به هر من من الله، من الله و رسوله یعنی از جانب خدا. به رباخور بگین که من و پیغمبرم به تو اعلام جنگ میکنم. حالا تو این جنگ رباخور پیروزه به خدا و پیغمبر؟ این لا اله الا الله چی کار میکنه؟ یه رباخور میگه لا اله الا الله، یه مردی به ناحق داره تو خونه جلو بچه ها زنشو به شدت میزنه و هی میگه لا اله الا الله از دست تو. خب زدن عبد خدا که شرعی نیستش. این لا اله الا الله چیه؟ چیه؟ با ترازو داره بازی میکنه، اگه بتونه 30 گرم 50 گرم جنسو کمتر بفروشه، گاهی ترازو بازی در میاره. لا اله الا الله، تو دیگه چی هستی؟ این لا اله الا الله در کم فروشی چه اثری داره؟ چه اثری؟ زینب کبرا وقتی نزدیک خیمه رسید، دید از وسط میدان کربلا، میدان همین منطقه حرم بود، دست جمعی صدای تکبیر میاد. وارد خیمه زین العابدین شد، گفت آقا چه خبره؟ جمع دارن الله اکبر، هر الله اکبری واقعا الله اکبره. به عمشون فرمودن این تکبیر مال اینه که سر بابامو جدا کردن به نیزه زدن، دارن تکبیر پیروزی میگن. یا الله اکبر الله اکبر. همون روز 28 صفر که پیغمبر دفن شد، حکومت خودخوانده قاصب و به قول فاطمه زهرا غارتگران روز روشن، به بلال گفتن بیا وایس کنار مسجد از اون بگو. گفت من از اون نمیگم، از اون نمیگم، برای شما الله اکبر نمیشه گفت، اشهد ان لا اله الا الله نمیشه گفت، شما با پیغمبر هنوز آب کفنش خوش نشده دارین می جنگین، با اهل بیتش دارین می جنگین. دستور دادین چند تا بار هیزم ببرن خونه زهرا رو آتیش بزنن، من برای شما الله اکبر بگم، تأییدتون کنم. نگفت، کتک خور، بنام شد تبعیدش کنن، ولی خودش رفت به طرف شام. اما 4-5 رو بعد وفات پیغمبر، صدیقه کبرا و امیرالمؤمنین عرض کرد دلم میخواد بلال یه بار اذان بگه. امیرالمؤمنین اومد در خونه، گفت بلال، صدیقه کبرا اذان میخواد. گفت همین امرو میام میگم. برای زهرا اذان گفتن کار دنیا و آخرت رو حل میکنه، برای ستمگر از آن گفتن از آن گورو میبره جهنم. باید بفهمم کجا الله اکبر بگم و با دل بگم. اگه دلم همراه توحید نباشه، اگه دلم همراه اون نباشه، الفاظ کاری نمیکنه. لذا ما شبانه روز یه بار در نماز صبح، دو بار ظهر، دو بار عصر، دو بار مغرب، دو بار عشا، با همراهی دل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، من به وحدانیت تو شهادت میدم. قبل از تشهدم تو حمدم گفتم ایاک نعبد، فقط حرف تو رو گوش میدم، و ایاک نستعین، فقط یار من تویی، از تو یاری میخوام. این الله اکبر درسته، این نماز درسته، اما اگه من یه نمازی بخونم در غفلت، نه با چشم دل خدا رو میبینم، نه حقایق نماز رو میبینم، دارم یه مش الفاظ عربی رو به هم میچسبونم، اسمشو میذارم نماز. از این نمازا زیاده که در قرآن میگه فویلون للمصلین، دوزخ بر نماز گذارم. خدا ارحم الراحمینم، کجا؟ با کی؟ با کی؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که زبانشون نمازشون فقط حرکت زبانه. من نمازخونای عجیبی رو تو دوره عمرم دیدم، عجیب. نمازخونایی که حتی تو روز، تو نماز ظهر و عصرشون رو، نماز شباشون رو که دیده بودم دیوانه کننده بود، اشکشون بند نمی اومد. چه اتصالی داشتن، چه حالی داشتن، چه درونی داشتن، چه نوری در قلبشون فروغی داشت و فروزنده بود که قلب رو چنان تکون میداد که از چشمه قلب بر چشم عشق جاری میشد، یعنی قیمتی ترین آب در این عالم. این غفلت از خدا. اما اونی که یاد پروردگار، پروردگار پیششه، و فی انفسکم افلا تبصرون، پروردگار باهاشه. علی مع الحق و الحق مع علی، یدور حیث و مادار، خدا با علی میچرخه، علی هم با خدا میچرخه. یه جمله امام صادق دارن درباره علی اکبر، این حرف آخر امشب من، خیلی عجیبه، خیلی. من از همین جمله با از زیارتش استفاده کردم. علی اکبر جز معصومین عالم، چون خدا عدد نداده معصوم چند تاست، عدد نداده 124,000 پیغمبر ولا غیر، 12 امام ولا غیر، اصلا عدد نداده. خیلی دیگه هم معصوم بودن، یکیشون علی اکبر. لم یشرک بالله طرفت عین ابدا، یه پلک به هم زدن اکبر ما از خدا جدا نبود. یه پلک زد، مگه پلک چقدر زمان میبره باله بیاد پایین؟ دلا غافل ز سبحانی، چه حاصل مطیع نفس و شیطانی، چه حاصل. این چه حاصل یعنی چی گیره تو من؟ تو این غفلت چی گیره تو اومده؟ اونو بگو. چی کسب کرد؟ دلا غافل ز سبحانی، چه حاصل مطیع نفس و شیطانی، چه حاصل. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی، چه حاصل. پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشان سر نهادش بر سر زانوی ناز گفت که بالید سر به سر فراز ای درخشان اخدر برج شرف چون شدی تیر حوادث را حدا پسرم ای ز طرف دیده خالی جای تو خیز تا بینم قد و بالا این بیابان جای خواب ناز ایمن از سیاد تیر انداز اینقدر بابا دلم را خون مکن زاد لیلا مرا محزون مکن خیز بابا تا از این سر را روی نک به سوی خیمه لیلا روی این که میگن ابی عبدالله طاقت نداشت بدن رو جا به جا کنه به نظر من درست نیست. امام ولی الله الاعظم در کمال طاقته، اما دیدین بدن انقدر قطع شده نمیتونه به تنهایی جا به جاش کنه. سر زانو بلند شد یا فتیان بنی هاشم احملو اخاهم الالفسدا جوونا بیا عزیز منو کمک بدین از وسط میدان ببریمش کنار اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. خدایا به عظمت دیگه چشم به هم زدن ما رو به خود واگذار نکن. اگه این بلا پیش بیاد ما دیگه از هیچ گناهی روگردان نخواهیم بود. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو مؤمن و شیعه واقعی قرار بده. خدایا به عظمت حضرت مریم، حضرت خدیجه، فاطمه زهرا، زینب کبرا، اینی که میگم طبق آیات قرآن تو سوره احزاب و نور نتیجه شو میگم، خدایا به عزت قرآن، به عزت انبیا در نسل ما بی حجاب قرار نده. خدایا تمام گذشتگان ما رو تا زمان آدم امشب غریق رحمت فرما. خدایا اونا رو دعاگوی ما قرار بده. دارا در این لحظه مردم صورتشون پر از اشک، امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده ما و نسل ما قرار بده.